یک شنبه 22 بهمن ماه 1357.
تا سحرگاه امروز جنگ تقریبا در تمام سطح شهر ادامه داشت. روشن بود که امروز روز سرنوشت است. اوضاع می رفت تا یک سره شود. حمله به پایگاه دوشان تپه از سر گرفته شده بود و این بار شدت حمله آنقدر بود که ربیعی مجبور شده بود خود را تسلیم کند. حوادث بعدی نشان داد که احتمالاً ربیعی با بازرگان به نوعی به توافق رسیده است. بدرعی فرمانده نیروی زمینی در جلوی مقر فرماندهی نیروی زمینی کشته شد. برخی از گزارش‌ها حاکی از آن بود که نیروهای تحت فرماندهی خود او را کشتند. گزارش‌های دیگر حاکی از این بود که عوامل مخالف در لباس ارتشی او را کشتند. اما هنوز معلوم نشده است که قتل به دست چه کسی رخ داده است. همچنین معلوم نشد که دستور قتل او را چه کسی داده است. هنوز بعد از 8 سال هم نتوانستم محاسبه دقیقی از درگیری‌های آن روز به دست بیاورم. ستاد مشترک نیز با یک یورش مسلحانه مورد حمله قرار گرفته بود. گلوله‌ها پنجره‌های ساختمان را لرزانده بود و قسمت وابسته به ژنرال گاست هم از شدت گلوله باران لرزیده بود. ژنرال گاست و کارمندانش به مقر فرماندهی که در زیر زمین ستاد مشترک بود منتقل شده بودند. تا قبل از فرارسیدن شب دولت بختیار سقوط کرده بود. ارتش از فرماندهان خود محروم شده بود و تجزیه ارتش شروع شده بود. به جز قره‌باغی همه فرماندهان ارتش دستگیر و زندانی شده بودند. ربیعی به دست عوامل مسلح مخالف دستگیر و زندانی شده بود. حبیب اللهی هم دستگیر شده بود اما بعداً از زندان آزاد شده بود و هیچگاه معلوم نشده بود علت آزاد شدن او از زندان چه بوده است. طوفانیان نیز زندانی شده بود. خسروداد، ناجی و بسیاری از تیمسارهای دیگر نیز زندانی شده. روحیه فرماندهان ارتش به کلی از بین رفته بود. ارتش ایران به مقدار زیادی به مرکزیت خود متکی بود اما تلفاتی به این مقدار از سطح افسران ارشد نیروهای مسلح را متلاشی کرده بود. صبح ژنرال هیگ تلفن زد و گفت می‌خواهد در مورد بازنشستگی خودش با من صحبت کند. سرهنگ گری اسپنسر آجودانم را خواستم. به او گفتم که دفترم را باز کند و آن را آماده پذیرایی از هیگ کند. ژنرال هیگ را از فرودگاه برداشتم و برای مذاکره به سمت دفترم حرکت کردیم. حدود 30 دقیقه بعد ضربه‌ای به در اتاقم خورد. سرهنگ اسپنسر اطلاع داد که دانکن معاون وزیر دفاع می‌خواهد روی خط امن با من صحبت کند. از هیگ خواستم او جواب بدهد اما ابا کرد. در اتاق من یک تلفن امن بود و یک تلفن دیگر هم در اتاق سرهنگ اسپنسر بود. به هیگ پیشنهاد کردم که گوشی اتاق مرا بردارد و به مکالمه‌ای که من از اتاق اسپنسر انجام می‌دهم گوش دهد. هیگ قبول کرد. وقتی مکالمه شروع شد اطلاع دادم که هیگ با من است. ژنرال دیوید جونز رئیس ستاد مشترک هم گفت که در آن سوی خط دانکن و برژنسکی هم حضور دارند. دانکن رشته سخن را به دست گرفت. از من پرسید آیا از اوضاع تهران خبر دارم؟ گفتم بله. سوال بعدی دانکن سوال تندی بود. پرسید آیا مایلم دوباره به تهران بروم و رهبری کودتا را بر عهده بگیرم؟ گفتم قبلا بارها گفتم که اگر رهبری ارتش ایران از صحنه کنار برود تمامی سیستم ارتش سقوط خواهد کرد. در شرایط کنونی که رهبری ارتش در زندان است اوضاع وخیم‌تر است. لذا طرح‌هایی که در مدت اقامت من در تهران تهیه شده بود دیگر عملی نیست. این حرف‌ها را که می‌زدم هزاران فکر به مخیله من خطور می‌کرد. چرا آن روز که در تهران بودم این سوال از من نشده بود؟ در آن روز ارتش دست نخورده بود و از دستورات تیمسارها اطاعت می‌کرد. گارد شاهنشاهی آنقدر قوی بود که کار را تمام کند. در آن روز یک رهبر غیر نظامی وجود داشت که رهبری امور را در دست بگیرد. آیا آمریکا رهبر جدیدی برای ایران پیدا خواهد کرد؟ نقش او چه خواهد بود؟ مسئله اینطور مطرح شد که قرار است قضیه به شیوه آمریکایی حل شود. عده‌ای از افسران بلندپایه برای رهبری کودتا ترغیب شدند. سرانجام بعد از آن همه روزهایی که سرگرم تشویق ژنرال‌ها برای کودتا بودم تنها مقامی که در کاخ سفید علاقه‌ای به این راه حل نشان داده بود برژنسکی بود. با داشتن همه این افکار در ذهن تصمیم گرفتم محکی بزنم. تصمیم گرفتم شیوه‌ای را که روس‌ها در اتیوپی به کار گرفته بودند را پیشنهاد کنم. گفتم حاضرم با این شرایط به ایران بازگردم. پول نامحدود در اختیارم قرار گیرد. 10 تا 12 ژنرال آمریکایی دستچین شوند. حدود 10,000 نفر از بهترین نیروهای آمریکایی در اختیارم قرار گیرند. زیرا در این مرحله نمی‌دانستم چه تعداد از نیروهای ایرانی در عملیات من شرکت خواهند کرد و سرانجام باید حمایت یک پارچه ملی از من صورت گیرد، نه اینکه فقط حمایت اخلاقی صورت گیرد و نه اینکه فقط حق مشورت داشته باشم و اجازه عمل نداشته باشم. مکس طولانی برقرار شد. خودم جواب آنها را دادم و گفتم فکر نمی کنم کسانی که مخاطب من هستند اهل چنین عملی باشند و فکر نمی کنم که مردم آمریکا هم از من حمایت کنند. بنابراین پاسخ این است که این کار عملی نیست. برژنسکی چند سوال در مورد مشکلات ارتش در جنوب ایران کرد و سپس ژنرال جونز از ژنرال هیگ پرسید که آیا در این مورد اظهار نظری دارد. پاسخ هیگ منفی بود. مکالمه ما خاتمه یافت. ربیعی همراه 3 نفر دیگر محاکمه شد. محاکمه ها به شیوه انقلابی بود. نیمه شب شروع می شد و هنگام طلوع آفتاب با اعدام خاتمه می یافت. همه آن 4 نفر هم محاکمه شدند. هر 4 نفر مجرم شناخته شدند و هر 4 نفر به مرگ محکوم شدند. اما قبل از طلوع آفتاب بازرگان شخصاً وساطت کرد و ربیعی را از اعدام نجات داد. ربیعی تا ماه آوریل در زندان ماند. بار دیگر محاکمه شد، مجرم شناخته شد و به مرگ محکوم شد و صبح آن روز هم اعدام شد. طوفانیان توانست از زندان بگریزد و بعد از چند ماه از ایران خارج شود. وی به آلمان رفت و سپس به آمریکا راه پیدا کرد. حبیب اللهی تا اواسط تابستان در ایران ماند. سپس از طریق مرز ترکیه خود را به آمریکا رساند. قره‌باغی در ایران ماند و هرگز دستگیر نشد. چگونه توانست از دستگیر شدن نجات پیدا کند؟ پاسخهای زیادی بر این سوال هست. گفته شده است که وی در دادگاه‌ها در محاکمه و محکومیت افسران زیر دستش کمک می‌کرده است. منابع موثق زیادی این مطلب را تایید کرده. قره‌باغی از اقامتگاهش در پاریس این مطلب را تکذیب کرده است و گفته است که وی در همه این ماه‌ها در ایران مخفی بود.